می‌بینید؟
ببینید وضعیت کلی کشور وضعیت رو به کاهشی نیست. کلیت کشور رو بگیریم، تو بعضی از استان‌ها سیر افزاینده‌ای داریم و داره هر روز مبتلایان جدید داریم. بله. تو خیلی از استان‌ها هم تعداد مبتلاهامون کم شده و وضعیت کنترل شده‌ای داریم.
آقای دکتر، شما در پایتخت هستید، در تهران هستید. بله. الان که تقریبا تمام مشاغل آزاد شده، فرایند کارشون با رعایت پروتکل‌ها یا بهتر بگم شیوه‌های بهداشتی، آیا احتمال این نیست که میزان مراجعات بالا بره، میزان شیوع بیشتر بشه و یه سید قابل توجهی از بیماران رو کم کم شاهد باشیم؟
ببینید صادقانه عرض کنم خدمتتون، همچین وضعیتی فعلا مشاهده نشده. یعنی ما تعداد مبتلایان جدیدمون خیلی اونجوری که فکر می‌کردیم بالا نرفته، ولی هنوز مبتلا داریم، هنوز درگیر داریم و تعدادی هم بدحال هستن و مراجعه می‌کنن، آی‌سی‌یو می‌خوان و اینا. وضعیت به نظر من وضعیت کنترل شده ای هستش. مادام که مردم رعایت کنن، با همین وضعیت کنترل شده میشه از پس بیماری بر اومد، از پس اتفاقات بعدیش.
ارزمینه، من روز گذشته مراجعه داشتم به یکی از بیمارستان ها مراکز درمانی، چند حرکت خوب رو دیدم. نمیدونم آیا این یک دستورالعملی که همه باید اجرا کنند یا نه، شما راهنمایی بفرمایید. موقع ورود به مرکز به یک بیمارستان، همکاری دم در تب رو میگرفت و از طرفی با مایع ضدعفونی کننده دست رو ضدعفونی میکرد و بعد اجازه ورود میداد. این یک شیوه نامه قانونی برای سراسر کشوره یا نه هر بخشی با سلیقه خودش داره رفتار میکنه؟
ببینید به صورت مراکزی که کرونا درشون مراجعه بیشتری داره، خب بعضی مراکز داره خب مراجعهشون خیلی کمه، یا خود مردم کمتر مراجعه میکنن یا مراکز مراقبت از بیماران کرونایی نیستن. ولی مراکز مراقبت از بیماران کرونایی هستن عمدتا بر اساس شرایط و به اصطلاح فیزیک اون بافتی که دارن پروتکلایی دارن که همه کلیتش یکی هستش. یعنی کلیتش اینه که مریض و همراه بیماری که میاد تو اون محیط در معرض خطر قرار نگیره، متا بر اساس اون شرایط جای مختلف فرق میکنه. بله، کلیت دستورالعمل هست که مراقبت های لازم بر اساس اون شرایطی که داریم از مریضا و همراه ها بشه. بعضی مراکز ماسک میدن، مرکزی که من هستم سعی میکنن به همراهان بیمار ماسک بدن که ماسک براشون بدن و اون وسط تو راهروهایی که تردد همراهان هم هست مایع ضدعفونی کننده به مقدار کافی در دسترسشون هست. مراکز مختلف فرق میکنه، ولی این پروتکل کلی کشوری هست. بله، خیلی جدی تو بیمارستان ها مراقب هستن که کسی مبتلای جدید اضافه نشه.
یه بخش زیادی از نگرانی همکاران مراکز درمانی این هست که خب خیلی ها ناقلند و علائمی ندارند. هنوز هم به همین شکل جایی نگرانی هست برای عموم مردم؟
ببینید تو اسفند ما این قضیه خب خیلی قضیه جدی بود، چون عمده مردم بیماری رو نمیشناختن و سراغ تشخیص دیگه میرفتن، گاهی جدی هم نمیگرفتن. خب خیلی از مردم از طریق ناقلین کم علامت مبتدی علامت مبتلا شدن. منتها الان صادقانه عرض کنم خدمتتون، خود مردم علائم خفیف رو هم میشناسن و تقریبا جامعه پزشکی و مردم همه دست به دست هم دادن مریض رو با علائم خفیف هم تشخیص میدن. همراهان و اطرافیان کسی که به کرونا مبتلا شده خودشون مراقبت های لازم رو دارن، ولی کماکان ناقلین به علامت جدی ترین مخاطره هستن که تو جامعه هستن، مثلا اگر تو محیط های عمومی مثلا مترو و وسایل نقلیه عمومی قرار بگیرن.
دکتر، یه بخش زیادی از نگرانی ها زمان مراجعه به مراکز درمانی. خیلی از ماها در طول روز شاید اتفاقاتی مثل دندون درد برامون رخ بده، دل درد بگیریم، نیاز با این باشه که مراجعه کنیم به مرکز درمانی. آیا با نگرانی باید مراجعه بکنیم؟ یعنی همش باید نگران باشیم که الان در مرکز شیوع بیماری هستیم؟
نه دیگه، الان هنوز هم از کردم شیوع هست، خیلی از دوستانه شیوع بالایی هم هست، ولی بالاخره پروتکل های ما هم پروتکل های موثری بوده و در جهت حفظ بیماران و حفظ بیمارانی که مشکلات دیگه ای دارن. لذا اگر کسی بیماری داره و جدی و چیزی مخاطره ای داره و بالاخره چیزی داره که اذیتش میکنه، قطعا مراجعه کنه بدون دغدغه به مراکز درمانی که مدیریت شده هستن. ما مثلا معاونت درمان دانشگاه ها بعضی مراکز دندانپزشکی رو به صورت خاص پروتکل داده، نظارت میکنه، بر جزئیاتش نظارت میکنه، بر شرایط مثلا بیماریزایی اینا نظارت میکنه. لذا نه، نگران نباشن، به مراکز مجوزداری که طبق پروتکل وزارت بهداشت پاس هستن مراجعه کنن بدون هر دغدغه‌ای. مثلا مراجعه علاهده و سرزدنهای علاهده و اینا کماکان قبل از کرونا هم از نظر ما کار درستی نبود، الان میگیم قطعا کار درستی نیست. عیادت و سرکشی هایی که موضوعیت نداره.
میدونی دکتر، خب بعضی ها مجبورن به اجبار مراجعه کنن به مرکز درمانی، مثل مادرانی که باردار هستن، باید چکاب دوره‌شون اتفاق بیفته، یا زایمان کردن، واکسیناسیون نیاز هست، چکاب کودک نیاز هست. برای اونها هم جای نگرانی هست؟ چون شنیده میشه کودکان هم مبتلا شدند.
نه نه، حتما مراجعه کنن. ببینید، به مراکزی که از فرام طبق پروتکل های وزارت بهداشت الان دارن خدمات میدن، حتما مراجعه کنن. تو اون مراکز کنترل های لازم هست که بلی. بیماری جدید و کسی در معرض جدیدی مثلا براش اتفاق نیفته، یعنی ابتلای جدید برای کسی اتفاق نیفته. نه، من در مراکز و پروتکل های وزارت بهداشت الان خدمات داره ارائه میشه. ممکنه روتین مثلا دو سال قبل نباشه، روتین یک سال قبل نباشه، ولی هیچ خدمتی هم تعطیل نیست.
سوال بعد این در ارتباط با صحبتی است که جناب دکتر هرچی چند روز گذشته داشتن، که خیلی از اصناف متخلف که تعدادشون هم کم نبوده به خاطر اینکه این شیوه نامه های پروتکل رو رعایت نکردند پلم شدند. چه کاری رو باید اصناف حتما انجام بدن که هم بتونن خدمات ارائه بدن، هم مانع از اشتغالشون نباشه؟
ببینید، اصناف بر اساس یه پروتکلی که وزارت بهداشت و اولویت بندی که تعریف کرده بر اساس معیشت مردم، ضروریات مردم، یکی یکی دارن باز میشن. وقتی هم که باز میشن، آموزش‌هایی داده میشه بهشون و یه پیش شرطایی هم براشون گذاشته میشه. پیش شرطا و آموزش‌ها رو رعایت کنن. و اگر اصنافی هنوز نباید ورود کنن، هنوز چون عرض کردم ما هنوز در مثلا در حتی در نزول کلی کشوری کرونا هم به نظر بنده نیست. ما در کشور داریم بعضی از استان ها مثل استان خوزستان، استان سمنان دارن، قضی و اینا هنوز مبتلایان جدید داریم روزانه. خب پروتکل ها رو رعایت کنن و کما این که بر اساس ضروریات میتونن خدمت دهی بکنن.
درسته. آقای دکتر طاهرنیایی عزیز، حالا که صحبت از خوزستان شد، این هم سوال بخش زیادی از هموطنانمونه، کسانی که در استانهای همجوار هستند هم با همون شدت باید نگران باشند، مثل ایلامی ها، مثل استان همجوار خوزستان،
مثل لرستان ما. من اهل لرستانم. بله، بله. لرستان ما که الان تردد مثل هموطنان خوزستانی من از اونجا زیاده.
زنده باد. بله. آیا اونها هم باید به همین شدت نگران باشند که شیوع پیدا کنه؟
ببینید، اگر رفت و آمدها و ترددها مدیریت نشه، کنترل نشه، مثلا الان که فصلی هستش که مردم به قصد تفریح و بیرون رفتن و اینا خیلی از استانهای همجوار میرن، بالاخره ترددها تردد به این
نشه، اگر مدیریت نشه
طبیعتا ممکنه دوباره باعث بروز موارد جدید این بیماری در اون استانها هم بشه. و اگر غیر از این رعایت کنن اینا، طبیعتا مثل مرحله‌ای که هر استان بالاخره در مرحله‌ای که ابتلاعش بالا رفته بود مراعاتی داشت، استانهایی هم که جدیداً درگیر میشن مراعات خودشونو بکنن، چه کلیت استان، چه مدیریت استان، چه مردم مراعاتشون رو بکنن، ان شاءالله این فازم یکی یکی استانهای دیگه هم رد میکنن
ان شاءالله. آقای دکتر، ما پیش از سال نو خیلی از مردم درخواست کردیم که در خانه هاشون باقی بمونند، امسال دید و بازدید نداشته باشند، سفر نرند، و قرار شد که بعد از اینکه کرونا شدتش کاهش پیدا کرد این اتفاق بیفته. خب چند روز گذشته عید سعید فطر رو داشتیم، طبیعتاً مردم دید و بازدید رو سراغ میگیرند، طبیعتاً سراغ دشت و دمن رو میگیرند، سراغ دوست آشنا رو میگیرند. آیا الان زمان سفر رسیده یا نه؟
نه، ما هنوز تاکید میکنیم، کما اینکه برای خودمون، برای خانواده خودمون هم مستاق داره، هنوز زمان ندید و بازدیده، نه زمان مهمانی های دور همی گرفتن هست، نه زمان مسافرت های دست جمعی رفتن، هیچ کدوم از اینا نیست.
خیلی از
هیچ کدوم از اینا نیست. ما میگیم یه زندگی عادی در حد ضروری ها دلخره، نمیخوایم مردم چند ماه حبس بشن تو خونه هاشون، ولی این مفهومش این نیست که مسافرت های دست جمعی و بالاخره مهمونی های دور همی و نمیدونم مراسم هایی که هیچ ضرورتی نداره دوباره بازگشت داده بشه به اونا. نه، هنوز کرونا مخاطره جدی و اول بهداشت درمان کشوره.
آقای دکتر، کشورهایی مثل اسپانیا که یه شیوع خیلی بالا داشتند، کشته های زیادی داشتند، اخیراً اعلام میکنن که در اواخر تابستون میتونن توریست ها بیان کشور ما بازدید بکنن و دیگه سفرها آغاز میشه. آیا به نظرتون پیشنهاد منطقیه که تابستان شیوع کرونا در کشوری مثل اسپانیا که شدیداً ابتلا درش دیده شد کاهش پیدا کنه؟
من ببینید، اگر آمار کشورها و برخودشون با بیماری صادقانه باشه و صادقانه به سازمان بهداشت جهانی، کما این که الان همش انقلاب میاد جلو آمارهایی که تو خیلی از کشورها داده میشه، اگر صادقانه باشه، بله، کشوری شیوع بروز موارد جدید نداشته باشه تمام میشه مسافرت رفت. منتها بعید میدونم کسی بخواد خانواده‌اش رو تو این شرایط در این مخاطره قرار بده. بالاخره دفع خطر محتمل عقلاً واجبه. من به نظرم میاد هنوز خیلی زوده که خانواده‌ها برن تو این فضایی که برن جایی که نمیدونن مراقبت بهداشتیش نمیدونن سطوح بهداشتیش نمیدونن موارد ابتلاش نمیدونن و خیلی علامت سوالای دیگه هم هست.
من تصورم اینه چون خیلی از این کشورها اصلا میزان درآمد و گردش مالی کشورشون وابسته به گردشگر هست دارن نهایت تلاششون رو میکنن که اقتصادشون ساقط نشه. میتونه یه دلیل باشه؟
بله همچنین اولویت های هم هست بخاطر بحث اقتصادی. اولویت اقتصادی خیلی از کشورها هست. کشور همجوار ما ترکیه خب بخش عمده‌ای از درآمدش
بله. بله.
طبیعیه ممکنه بخشی از خطر رو بپذیره و فضای توریستیش آزاد کنه. منتها من مدیریت خانواده‌مو انجام میدم.
صحیح.
من نباید بر اساس اولویت های جای دیگه بخوام تصمیم بگیرم. نه من توصیه میکنم، توصیه اکید میکنم کسی خانواده‌اش رو در مخاطره در معرض این مخاطرات فعلا قرار نده. خیلی زوده دنیا بخواد بگه سلامت توریستی و اینا برای کرونا فراهم شده.
آی دکتر، ما در طول تابستان هم باید به همین میزان نگران کرونا باشیم چون صحبت از این بود بله. که گرما کرونا رو از بین میبره.
نه گرما کرونا رو از بین نمیبره، عملا علامه گوارشی خب خیلی آزاردهنده تر و در بعضی بیماران واقعا علامه گوارشیشون خیلی شدیدتر از علامه تنفسی که تو بیماران قبلی میدیدیم. لذا نه کرونا ممکنه تیپ علامش فرق کنه ولی هست و هنوز خیلی مخاطره، هم مخاطره داره هم بسیار آزاردهنده.
این که گفته میشه احتمال داره که با شروع فصل پاییز باز هم یه موج شدیدی از ابتلا رو ببینیم، آیا این یه ارزیابی منطقیه یا یک نظریه است؟
ببین قضاوت شخصی بنده اینه که ما در اولا در فصل پاییز شروع سرماخوردگی آنفولانزا و بیماری های فصلی خوب بالاتر میره، لذا افتراق دادنشون از کرونا یه ذره سخت میشه.
درسته.
و اونچه یک چالش جدی برای حوزه بهداشت درمان. منطقه قضاوت بنده در کل این هستش که ایشالله ما تو پاییز با همین مثلا سیستمی که داریم میریم جلو تو پاییز ایشالله مشکل جدی و چالش جدی نخواهیم داشت. چالش جدی منظورم اینه که مثل اسفند بشه و با اون شرایطی که خیلی بالاخره تصور آخر زمانی هممون داشتیم به اون شرایط ایشالله هیچ وقت برد میکردیم. منطقه طبیعتا نیاز مراعاتهای خودمونو بکنیم.
آی دکتر، الان که صحبت از این هست که علائم این بیماری تغییر پیدا کرده با علائم مختلفی داری خودش رو نشون میده، مثل همون که شما اشاره کردید علائم گوارشی یا سکته قلبی، سکته مغزی، اینا علائمی است که اخیراً داره شنیده میشه، هنوز جای نگرانی هست و چه چیزهایی رو باید به عنوان زنگ خطر تو ذهنمون نگه داریم که با دیدن این علائم حتما یا با پزشک مشورت کنیم یا به مرکز درمانی مراجعه کنیم؟
ببینید اولین چیزی که برای هر شهروندی مهمه اینه که در معرض خواسته یا نخواسته در معرض و در مواجهه با یک بیمار کرونایی قرار گرفته یا نه، تو خانواده‌اش از خیالش. اگر اینجوری هستش باید دیگه گوش به زنگ باشه، با هر علامتی مراجعه کنه. اگر غیر از این بود، اگر هر علامه گوارشی جدیدی همراه با بدن‌درد و ضعف و به اصطلاح ضعف عضلانی و بدن‌درد و بیحالی بود، حتما لازم مراجعه کنه و کرونا توش بررسی بشه. ولی صرف یک علامت گوارشی گذرایی که حالا تو فصل میوه های جدید هستیم و میوه های سالم هستیم و اینا تو این فصل هستیم، هر علامت گوارشی تک علامتی خیلی مخاطره‌ای نداره. متأثر الان جدی شد و ماندگار شد و علامه دیگه هم همراهش بود، طبیعتا مهمه و باید کرونا بررسی بشه.
آی دکتر تارنی عزیز، که جمعی از هممیهنان ما به خاطر مشغله‌شون باید ارتباط زیادی با مردم داشته باشن، مثل کسانی که در شرکت باد اتوبوسرانی هستن، در تاکسی‌رانی هستن، کار خدماتی ارائه میدن، این دوستان چه مواردی رو میبینند باید از مقابله پرهیز کنند، مراقبت بیشتری از خودشون بکنند؟
بالاخره هر بیماری با حال عمومی بعد، اگر اینا ارباب رجوع هر مراجعه کننده ای که حال عمومیش بد هستش، ما تشخیص اولمون اینه که امروز فکر میکنیم کرونا است. ببینیم مریضی ضعف داره، بیحالی داره، تحریف داره و یک حالت مریضگونه ای داره، طبیعتا باید تصور بشه که این مریض احتمالاً کرونا است، تو اپیدمی کرونا قرار گرفته. آره و طبیعتا مراقبت خودشون، البته خوب یه پروتکل های خودشون هم تعریف کردن، مثل اینکه نایلون میکشن حتی فاصله و نمیدونم دسترسی ها رو محدود میکنن، اینا هم هست.
درسته.
خوشبختانه آموزش عمومی کرونا تو جامعه ما خیلی آموزش عمومی موفق و خوبی بوده و الان کلیت جامعه ما اطلاعات پایه و ضروری کرونا رو دارن و خوب هم دارن مدیریت میکنن. از اون جهت این کمک کننده است به همه اصناف و مشاغل.
اجازه بدین سوال آخرم این باشه، شمایی که در رأس مواجهه با بیماران کرونایی هستید، در مرکز اورژانس یک بیمارستان هستین، غالب علائمی که دارید میبینید همچنان همون بحث تنگی نفس و ضعف عمومی و مسائل تنفسیه؟
نه، الان غالب علامت تنفسی نیست، الان بیشتر همون ضعف و بیحالی، بدن درد و در کنارش علائم گوارشی هستش. بیشتر بدن درد و ضعف عمومی هستش که خیلی شایع هستش. کنم خب طبیعتاً گذرا بودنش و حالا یه ساعت دو ساعت اینا منظور نیست، منظور یکی دو روز بیمار ضعف عمومی و بدن درد هستش و کنارش هم علائم گوارشی پیدا میکنه. این علامت شایعی هستش که تو این فصل دارن مریضا مراجعه میکنن.
آخه میدونی دکتر، خیلی از مراکز مثل مراکز فروش موقعی که شخص وارد میشه تب سنجی میکنند، آیا یه تب سنجی میتونه نشون بده که
ما کرونا داریم؟ ما تب اوایل فکر میکردیم بالای 90 چند درصد بیمارانمون تب دارن، منتها واقعیت این هستش که ما مراجعه واقعی که تو کشور میبینیم، نه، مریضا این مقدار از مریضا تب ندارن، درصد بسیار بالایی از مریضا بدون تب هستن، بیشتر با همون ضعف و بیحالی و بدن درد و خواب آلودگی های شدید، مثلا تو جوان ها خواب آلودگی های شدید و به اصطلاح غیر برنامه ریزی شده، مثلا آدمی که غیر برنامه ریزی شده سر شیفتش هی خوابش میاد.
والای دکتر، جوان ها که ماشالله شدیدن مشتاق به استراحت هستن.
منظرم هم این بود، ماشالله غیر متعارف صحیح. خیلی خسته، خیلی،
یعنی خود شخص احساس بکنه که دیگه این بخش غیر طبیعیه،
غیر متعارف خسته است، غیر متعارف خواب‌آلوده است، اون طبیعتاً یکی از علائم کرونا میتونه باشه.
یک دنیا ممنون از جناب دکتر علی طاهرنیای عزیز، متخصص طب اورژانس، که مثل همیشه همراهی دوستان مفید و اثرگذارتون برای من دوست داشتنیه.
سلامت باشید، ان شاءالله که موفق باشید.
زنده باد. اجازه بدین در برنامه بعد هم با شما رو دعوت بکنیم، ازتون اطلاعاتتون استفاده بکنیم.
در خدمت شما
هستم. متشکرم. خدا نگهدار. هنوز هم شستشوی دست ها در اولویت حفظ سلامت ماست. اگر چنانچه از خودروی شخصی برای سفرهای درون شهری یا برون شهری استفاده میکنید، سعی کنید شیشه های ماشین رو پایین نگه دارید تا هوا جریان داشته باشه. تا حد امکان از دست زدن به صورت، به خصوص چشم، بینی و دهان خودداری کنید. ۳۳۰۶ هر روز رأس ساعت 8:30 در اختیار شماست برای پاسخ به سوالاتتون. خداوند یار و نگهدار همه شما.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
شما چه زمانی از روز رو به فکر کردن به مسائل مهم زندگیتون اختصاص میدید؟ خیلی‌ها اعتقاد دارن صبح رو اگه با نشاط آغاز کنیم بهترین زمان برای فکر کردن به مسائل تاثیرگذار هم میتونه باشه.
صبح به وقت فرهنگ در روز یک شنبه که روز جهانی بدون دخانیات هم هست، در یک برنامه با نشاط صبحگاهی با شنونده هاش از تاثیر مصرف دخانیات در زندگی فردی و اجتماعی انسان ها میگه.
صبح را با رادیو فرهنگ آغاز کنید.
زندگی
رسم خوشایندی
است. تو به وقت فرهنگ برنامه دوباره مرور کن، یه برنامه چالشیه که به طور زنده و مستقیم در روز یک شنبه از رادیو سلامت تقدیم شنونده های رادیو میشه
و در روز جهانی بدون دخانیات به سراغ این موضوع رفته که آیا مصرف دخانیات در بین بانوان یه جور تمایل به تغییر نقشه یا دلایل دیگه‌ای داره؟ اگه به این موضوع علاقه‌مندین، ساعت 14:05 یک شنبه دوباره مرور کن رو از دست ندید.
دوباره مرور کن.
علیه کاظمی هستم، تهیه کننده برنامه دوباره مرور کن از شبکه رادیویی سلامت. برنامه دوباره مرور کن برنامه با محوریت روانشناسی که هر روز از ساعت 14:05 تا 14:50 به مدت 45 از این شبکه رادیویی پخش میشه. ما در روز 11 در این هفته که در هفته بدون دخانیات هست با این موضوع همراه شما هستیم که آیا گرایش زنان به سیگار تمایل به تغییر نقشه؟ این برنامه رو میتونیم به کارشناسی خانم دکتر میترا صفا از رادیو سلامت بشنویم.
با 324 انتخاب آسان است.
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
اگه اندازه دریای خزر گریه کنم، نمیتونم مثل اون چشمای تر گریه کنم. نمیشه قصه آدم ها رو اندازه گرفت. کاشکی میشد از خدای فرصت تازه گرفت. روی دیوارای مهربونی میبینی که چقدر قلبای ما به هم دیگه نزدیکه. روی موج یک دلی صدای رادیو میاد که میگه عاشق هم دیگه باشیم. خیلی زیاد، خیلی زیاد. مثل من دعا کن، از خدا بخواه دست آلوده دشمن کوتاه. از سر هموطن ایرانی و خدایا تو خودت میدانی، میدانی. مثل من دعا کن، از خدا بخواه دست آلوده دشمن کوتاه. اثر هموطن ایرانی و خدایا تو خودت میدانی، میدانی. مهربونی آیین محمدی ماست، وقتی مهربونی آیینه قلب عاشقاست. عید من وقتیه که حال تو بهتر باشه، کوچه از شوق عبور تو بهتر باشه. این کنسروای دلپذیر خوب و درشت دونه ها چه میشه خوراک و درچینه قضا دل پذیره چه مزه هاش با کنسروای دل پذیر آشپزی ساده شد برای لوبیا و در رفل خود فرنگی حالا آماده شد قضا این کنسروای دل پذیر خوب و درشت دونه ها چه میشه خوراک و درچینه قضا دل پذیره چه مزه هاش
دل پذیر
با تاپ بشوییم.
چرا کفپوش‌های نسل جدید سانا را می‌خرید؟ نسل جدید کفپوش‌های سانا لبه‌های بلندتری دارند، به نحوی که روی رکاب و دیواری خودرو را پوشش می‌دهند. این کفپوش‌ها در بسته‌بندی‌های مخصوص و به شکل رایگان ارسال می‌شوند. در صورت خرید از جشنواره ماه رمضان شامل 25% تخفیف می‌شوید. چطور کفپوش‌های نسل جدید سانا را می‌خرید؟ یا نوع خودروی خودتان را به شماره 103828 پیامک می‌کنید یا از سایت sana3d.com سفارش کفپوش میدهید. جشنواره ماه رمضان سانا. سانا کت و شلوار اتومبیل شما.
تصور کنید در این روزها که بیشتر در خانه هستیم، خانه های ما پنجره نداشت. این روزها پنجره فقط یک پنجره نیست، روزنه است که ما را به فضای بیرون متصل می کند و در جریان زندگی قرار ما می دهد. پشت این پنجره چه میگذرد؟
مامان تا کی باید خونه بمونی؟ من خیلی حوصله‌ام سر رفته.
خب مامان جون میخوای از پنجره بیرون رو نگاه کنی؟
ای مامان دوستام همه در پنجرن، بیا نگاه کن.
در این روزها با پنجره درجه یک در جریان زندگی باشید. وینتک پنجره یک.
پاکیزگی با ایزی پی، نرم و زیبا ایزی پی، نصفش آسونه، دستمال دونه دونه، بسته خلاق داره، محافظ ضد آب داره. ایزی پی پیش رو تو دنیا، ایزی پی اسماله علا با جذب بالا، نصفش کن حالا. ایزی پیک
چرا شده؟
چون پرلاتور مهمه.
شیرالات شودر با پرلاتور با کیفیت از پراکندگی به هدر رفته آب جلوگیری میکند، چون جزئیات مهم است.
LED های بروکس با پیشرفته ترین فناوری تمام خودکار تولید میشن، طول عمر بیشتر از 25,000 ساعت، بهره نوری بالاتر از 90 لومن، مقرون به صرفه، فوق کم مصرفترین منبع نوری دنیا، مقاوم و نشکن، و از همه مهمتر LED های بروکس با نورهای سالم، خوشرنگ و طبیعی هیچ اشعه مضری برای انسان ندارن. لامپ های LED 10 وات بروکس. بروکس، نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.
گاهی پیش میاد که برای درست کردن غذای مختلف فقط به سفیده یه تخم مرغ نیاز داشته باشم. من همیشه برای جدا کردن سفیده و زرده تخم مرغ دردسر داشتم، اما مسئله مهمتر این بود که با زرده تخم مرغ باید چی کار کنم. قبلا زرده ها رو توی لیوان و کاسه میریختم و یخچالم پر شده بود از زرده هایی که نمیدونستم باید باهاشون چی کار کنم، تا اینکه تلاونگ با یه راه حل متفاوت به کمکم اومد. یه بطری پر سفیده یه تخم مرغ، باورتون میشه؟ فقط سفیده، خالص و بدون نگهدارنده. حالا دیگه هر وقت سفیده یه تخم مرغ نیاز داشته باشم یه انتخاب عالی دارم. بطری سفیده مایه پاستوریزه یه تلاونگ.
کلوچه خرمایی لکی، یه کلوچه خوشمزه با بهترین مواد اولیه، آرد گندم و خرما و کنجد، یه میان وعده عالی با ارزش غذایی بالا که کلی انرژی میده. لکی کولاکی.
با اعلام ساعت 9 از پخش شبکه رادیویی ورزش با شما هستیم با بخش اول برنامه ها. دوستان خوب ما، علاقمندان به ورزش ایران، به خصوص به رشته کشتی رو دعوت می‌کنیم شنونده این برنامه باشند.